أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام عسکری علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود وجود مقدس آقا امام عسکری علیه السلام رو، خدمت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و همه شیعیان مستضعفین و محرومین عالم. در زیارتنامه امام عسکری علیه السلام جمله‌ای داریم: المخصوص به کرامته. خداوند امام عسکری رو مخصوص کرده به کرامت ویژه‌ای، و اون این هستش که منجی عالم از وجود مقدس ایشان به وجود میاد. امام عسکری علیه السلام به دلایل مختلف غریب و مظلوم هستند. زیارتنامه ایشون یک زیارتنامه فوق‌العاده زیبا و با مضامینی بسیار بسیار قدرتمند و متعالی است. پدر آسمانی ما، حیف استش که ما از فرصت زیارت و ملاقات ایشون خودمون رو محروم بکنیم. گاهی وقتا میگیم خب حالا دست ما که به سامر را نمیرسه، نمیتونیم بریم سامر را، خب حالا چیکار کنیم؟ در همین حد یک قطعه از دعای توسلی که مخصوص به ایشون هست میخونیم، یا حداقل یک زیارت امین الله که وارد شده خیلی هم خوب هست. اما من توصیه این هستش که شما یا خودتون رو به یکی از حرمهایی که باز هست برسونید، یا در منزلتون، هیچ اشکالی نداره، در منزل اصل زیارتنامه کامل حضرت رو بخونید. چطور در مورد رسول الله میفرماد که یک ماکت در حد داریم که تو بخونید توی مفاتی، میگه یه صورتی از قبر حضرت درست بکنید جلوتون بگذارید. این چرا میگن این کار رو انجام بدید؟ این نماد رو برای چی به ما میگن؟ برای که ما بتونیم ارتباط بیشتری بگیریم و تمرکز بیشتری با نگاه به اون ماکت قبر یا صورت قبر بگیریم. و الا حضور معصومین علیه السلام در همه جای عالم یکسان هستش، یعنی هیچ چیز و هیچ جایی از حضور اونها و اشراف اونها خالی نیست. شما امام رضا همون مقداری که در مشهد هست اینجا هم هست، اونجوری که اونجا حضور داره اینجا هم حضور داره، توی اقصا نقاط کره زمین و عالم حضور داره. اما چرا ما میریم مشهد زیارت میکنیم؟ چون اصلا وقتی که وارد اون فضا از نظر وجود مقدس بدن ایشون و ایجاد تمرکز و نورانیتی که برای ما میکنه، جدای از آثار اجتماعی سیاسی فرهنگی که داره، من کاری با اون آثار ندارم که اونا رو دیگه تو بخش زیارت در شرح جامع کبیره و شرح زیارت عاشورا مفصل گفتیم، اما از نظر ارتباط شخصی چون تمرکز ایجاد میکنه برای ما، شما وقتی که وارد اون فضا میشید کاملا روحتون یه جور دیگه میشه، یه طهارت، یه پاکی، یه تمرکز، یه اتصال و یه ارتباط برقرار. حالا اگر انسان تمرین بکنه انشالله میتونه تو خونه هم همین کار رو انجام بده. گاهی وقتا عزیزان زیادم به ما میگن تجربه هاشونو، این که گاهی وقتا یه موقعی توی خونه ارتباط و اتصالشون یاد از راه دور بیشتر و بهتر برقرار میشه، و این تابع این استش که انسان چقدر آمادگی روحی داره و طهارت داره قلبش برای این اتصال. لذا من حتما توصیه میکنم که خودتون رو از یک زیارت مفصل، یک گفتگوی مفصل، یک ارتباط زیبا با امام عسکری اصلا محروم نکنید. یعنی لازمم نیست، من چند هفته پیش که مشهد بودم یکی از دوستان با ما بودن اونجا گفتش که دیگه حالا دیگه حرمم که نمیذارم بریم ما این زیارت نامه رو کامل بخونیم. خب اصلا نیاز نیست، اصلا نوشته شما مثلا وارد صحن میشید، درگاه رسیدید، اینو بگید، بالای سر اینو بگید، پایین سر اینو بگید، هیچ نیازی نیست. اگر میشد خوب بود، بله این آدابش هست که انسان انجام بده، اما مهم اون کلماتی هستش که شما باید توی ارتباط با حضرت بیان کنید. هم تو حیات هم بشینید کل زیارتنامه رو بخونید. حالا ما زیارتنامه های کامل تر از اون هم مثل جامع کبیره داریم که از همه جا شما می تو خونتون هم بشینید جامع کبیره بخونید، هیچ اشکالی نداره، تو مسجد، توی حسینیه، لازم نیست این حتما توی حرم انجام شه. بله ورودش در حرم هستش، شما در حرم باید ملاقات بکنید، زیارت میکنید و زیارتنامه میخونید، اما امام همه جا هست و اگر که دسترسی الان ما به قبر مطهر و مقدس نداریم دلیل نمیشه که ما ائمه اون زیارت رو از ما نشنوند یا اون در منزل ما حضور نداشته باشن، که نه هستن، شما میتونید در اونه که هستید همون زیارتنامه رو بخونید انشالله، رجاءً به نیت این که به امید این که انشالله خداوند همه اون فضیلت رو نصیب ما کنه. مضافا این که در ملاقات انسان دنبال ثواب نیست، یعنی اینجوری نیست فقط دنبال این که خب حالا ثوابش رو نمیبریم، اصلا دنبال این بحثی نستش که تو یه فرصتی پیدا بکنی که با امامت، با پدرت حرف بزنی، یه عشق‌بازی بکنی، یه ارتباط قلبی داشته باشی با امام خودت، این مهمه، بهانه‌ای داشته باشی برای حرف زدن و ارتباط و اتصال. این همه جا فراهم هست و مهم اون تأثیری هستش که باید از نظر افزایش رابطه قلبی و عاشقانه در ما ایجاد بکنه. برای تو خونتون هم که نشستید، اگر تونستید مسجدی برید، حسینیه باز بود، جایی بود، یا حرمایی که الان باز هستن، همونجا برید قبور و کنفل قبور، دیگه تو جامع کبیره میخونیم، قبرهای شما در همه قبرها هست. برای این شما میتونید از طریق ارتباط با یه امامزاده، از طریق قبر یک امام، چطور ما از قبر حضرت امامزاده عبدالعظیم به امام حسین میرسیم، منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا، از قبر هر کدوم از اولیای الهی ما به قبور اهل بیت راه پیدا میکنیم، یعنی حضور داریم اونجا. قبورکم فی القبور، قبرهای شما در قبرهاست، همونطور که انفسکم فی النفوس، این خیلی قوی تره، انفسکم فی النفوس یعنی جان شما در جان همه انسان ها حضور داره. برای انسان هم با خودش هم که نجوا کنه، در درون خودش با امام حرف بزنه، امام حاضر و ناظر هست و میشنوه، همیشه این هست. برابر این خواستم اینو عرض بکنم که فرصت زیارت نام خوندن در هیچ یک از اولیاء الهی رو به مناسبت، حالا به بهانه این که الان ما مثلا اونجا نیستیم نمیتونیم بریم و از دست ندید. هر جا برید روح شما و نفس شما این محضر معصومین علیه السلام هست و اونجا حضور دارن، شما میتونید اونجا صحبت کنید. قوی تر از قبر هستش نفوس شما، چون قبر قبره، اما جان شما محل حضور معصوم هست. انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، روحای اونها، نفوس اونها در روح ما و نفوس ما حضور داره. لذا شما هر جا کافیه کمترین تمرکز رو بگیرید، در درون خودتون این حضرت حاضر هست و داره میشنوه سخن شما رو، میشنوه با شما، همونطور که شما با حضرت نجوا دارید اون هم با شما این نجوا و ارتباط رو داره. پس انشاءالله محتوا رو خیلی دقت کنید، محتوای اونچه که ما در سامرا میخونیم نسبت به امام عسکری علیه السلام و امام هادی فوق‌العاده است. یک زیارتنامه بسیار قدرتمند هست و از نظر در واقع ترتیب و تنظیم و تدوین این زیارتنامه و مطالب فوق‌العاده عالی داره که انسان اگر که اینا رو با جان خودش بگه ارتقا پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، سعه پیدا میکنه. اینو انشالله حالا فردا یا امشب هر جا که هستید، شب زیارتی یا فردا که روز زیارت هست، اینو انشالله حتما این ارتباط رو داشته باشیم. پس مهم این هستش که شما هر وقتم هست، یعنی الان نگیم که خب حالا فردا شب زیارت، روز زیارت امام عسکری هست، روز زیارت امام عسکری هست یا امشب هست، خب ما از این فرصت استفاده کنیم زیارتنامه‌شون رو بخونیم و سلام بدیم. همیشه ببینید در قاموس عشق محدودیت زمانی و مکانی اصلا وجود نداره. بود منزل نبود در سفر روحانی، این همیشه همینجوری هست، یعنی برای قاعده نداره دیگه. شما قاعده عاشقیه، دلتنگیه. بله مثلا فرض فرمایید فردا سه شنبه است، روز زیارت امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق هست علیهم السلام. خیلی خوب، یه مناسبتی داره آدم با اینا زیارت میکنه، زیارتنامه شون هم میخونه، ولی یه موقع دلتنگی، عشق، شور، هیجان نمیذاره انسان اون ارتباطی که با اینها داره در قالب یه زیارتنامه 5 خطی 6 خطی که در زیارت ایام هفته است نمیگنجه. هیچ اشکالی نداره که انسان بشینه و زیارت امام حسن مجتبی رو در بقی کامل بخونه، زیارتنامه های بقی رو اصلا کامل بخونه، چون هم شنوا هستن و ما فرصت این دلدادگی و عاشقی و حرف زدن رو نباید از دست بدیم. یه موقع اصلا سه شنبه نیست، یه موقعی من الان حوث پیغمبر کردم، پیغمبر جمعه حوثشو کردم، اینجوری سشه من الان مثلا جمعه باید وایستم مثلا زیارت و دلدادگی های خودم رو با امام زمان علیه السلام که روز امام زمان رو بخونم. نه، الان هم یه موقعی دلتنگی هست پیدا میشه، شوقی پیدا میشه به نسبت به حضرت، همونجا ارتباط. میخوام یه چیزی بهتون بگم، یه قاعده، این قاعده رو دقت کنید، خیلی مهمه این قاعده. ببین شما وقتی دلت برای یه کسی تنگ میشه، برای خانوادتون، پدرت، مادرت، برادرت، همسرت، فرزندت تنگ میشه، نمیگی ساعتش کیه، کجاست، میام الان دلم تنگ شده یه زنگ بزنم احوالشو بپرسم. حتی گاهی وقتا این شدت دلتنگی انقدر زیاده که شما اصلا فکر نمیکنی که ممکنه اون الان بیدار باشه، نباشه، نمیدونم چی کاری داره الان داره انجام میده، در حالی که معصومین علیهم السلام همیشه گوشی رو برای ما بر میدارن، گوشیشون هیچ وقت اشغال نیست، محضرشون هیچ وقت مشغول نیست. مشغله هایی که اونها دارن نسبت به کل نظام خلقت اونها رو غافل نمی کنه از توجه خصوصی و ویژه به ما. لا یشغله شأن عن شأن، هیچ شأنی او رو از شأن دیگری باز نمیداره. اینا چون آیت خدا هستند، خلیفت الله هستند، چطور نسبت به خداوند داریم؟ لا یشغله شأن عن شأن. در مورد معصومین علیهم السلام هم همینطور استش. گفت رفتم امام رضا، یه دفعه برام سوال پیش اومد که امام رضا چجوری میتونه همزمان این همه آدم و گوش حرفاشون رو بشنوه. همه هم مطمئنن که امام رضا داره حرفشون رو میشنوه، چون لازم نیست ما سواد و معرفت داشته باشیم، اون شهود باطنی ما یه انفسکم فن نفوس اونو خودش داره میگه. یه آدمی که از یه دهات کوره ای اومده، وقتی میاد وارد حرم امام رضا میشه، دهاتی ها دیدی چجور حرف میزنن؟ وقتی دارن حرف میزنن دقیقا یقین داره حضرت الان داره شیشتون به این توجه میکنه، حرفش داره میشنوه و اینم یقین داره. کسی هم بهش یاد نداده، کلاسی نرفته، جلسه ای نرفته، کلاسی نرفته، چون اینجور چیزا جزء ذاتیات انسان هست. ما یه سلسله امام شناسی های ذاتی داریم، امام شناسی های ذاتی داریم که در درون ما هست، باید استخراج شد، چون علم، معرفت، همه چیش اینجوری هست، در درون ما. چطور میفرماد قرآن یا پیامبر هر دوشون ذکر هستن، یاداوری هستن، مذکر هست پیامبر، یاداوری میکنه، معلم نیست، یاداوری میکنه چیزهایی که در نهاد ما هست. ما توحید، نبوت، ولایت، امامت و روابط و قواعد عاشقی همیشه تو ذات همه آدما هستش. من بارها دیدم کسایی که مسیحی هستن نه مسلمان، وقتی که کوچکترین شناختی نسبت به معصوم پیدا کردن، از همون کشور خودشون یقین داشتن که او میشنوه و شروع کردن از همونجا زیارت خوندن، از همونجا نه حالا زیارت نامه معصوم ما رو، ولی مناجات کردن، حرف زدن اونجا. یه وقتی که میان برای اولین بار میان وارد حرم میشن، کسایی که اصلا مسلمان نیستن میفهمن که این روح داره اونها رو میپاد، میبیندشون و میشنودشون. اینو من بارها با دوستان مسافرای خارجی که غیر مسلمان بودن ما تجربه کردیم اینو. تو میگم یقین داره که این آقا الان داره حرفش رو میشنوه و داره میبینه. این در ذات همه این اطلاعات و این معارف وجود داره، احتیاج به کلاس و استادم نداره. بنابراین این قاعده توجه داشته باشید، چطور شما یه کسی که دل تنگ میشه و فرصتشو داری، که یه مثلا دلش تنگ میشه فرصتشو نداره، یه موقع دلش تنگ هست میتونه، خدا رحمت کنه یکی از این اولیای خدا رو، حضرت آیت الله شجاعی رحمت الله تعالی علیه به روح شما صلوات خط بفرمایید. خب من یه موقعی همیشه مثلا زنگ می‌زدم میگفتم دلم تنگ شده برای تو، میگفت خب مثلا پاشو بیا، ولی داری میای اینجا مثلا فقط به اندازه یه چای خوردن ها، من وقت زیادی ندارم، همیشه اینو به من میگفتش، برای یه چای خوردن بیا، یه چای بهت میدم بخور و برو. خب من خیلی دلتنگ می‌شدیم، میگفتیم بریم حالا مثلا لاقل ماهی یه بار دو ماهی یه بار میگفتیم یه سری بزنیم، میرفتیم خدمتشون. بعد همیشه اون یه چای خوردن میشد مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه یه ساعت، گاهی وقتا بیشتر، همیشه همینجوری میشد. یه موقعی من زنگ زدم به ایشون گفتم دلم تنگه میخوام بیام ببینم شما رو، گفتش که خب بیا. گفتم الان وقت ندارم بعدا میخوام. گفت ببین چی داری میگی، منم دلم تنگ شده، اما تو وقت نداری من چیکار کنم؟ تو وقت نداری، اینور میگه دلم تنگ شده، میگه وقت ندارم. بعد یه عادتی هم ایشون داشت، اول من گفتم مثلا فردا میخوام بیام زیارت شما، انقدر توحید ایشون قوی بود، میگفتش که یعنی تو معتقدی تو فردا زنده ای، چه طمعی داری که تا فردا زنده میمونی میتونی این کارو کنی، برنامه برای فردا داری میریزی از الان؟ برای ما هر وقت میخواستیم بریم خدمت ایشون بعد همون تو روز زنگ میزدیم میگفتیم الان میخوایم بیایم، و ایشون هم میگفت یا بیاید یا نیایید، بالاخره میرفتیم زیارت ایشون. حالا یه موقع انسان وقت داره، بلاخره زنگ میزنه میشنوه، زنگ میزنه ابراز دلتنگی میکنه، ارتباط رو برقرار میکنه. معصومین اینجوری هستن، منتظر خیلی از این فرصت ها و آداب نباشید. بله این آداب خیلی خوبه، خیلی مقدس، خوبه که رعایت بشه، لازمه که رعایت بشه، اما دلتنگی، ارتباط عاشقانه با خانواده آسمانی، آداب اینجوری که فقط با طبق یه آداب باشه، تسقط الاداب اندل احباب، یعنی وقتی که انسان با معشوقش سر و کار داره، محبوبش، آداب میفته، انسان خیلی از ادب ها رو لازم نیست رعایت کنه. الان مثلا من فرض فرام تو ماشینم دلم هم تنگ شده، وضو هم ندارم، بعد ماشینم نمیتونه نگه داره، یا هوا سرده یا هرچی، ولی من دلم تنگه، خب چیکار کنم؟ طلبات نفرستم، من الان میتونم موبایلمو روشن کنم، برم تو بخش مفاتیح، زیارتنامه حضرت رو بیارم، شروع کنم بهش سلام بدم، این اشکالی داره؟ میخوام بهش سلام بدم دیگه. 20 تا 30 تا سلامی که مال امام حسن عسکری هست فوق‌العاده است، الفاظش خیلی عالی هستش، اینو حتما استفاده بکنیم، خودمون رو خیلی معطل نکنیم. بله در صورت توان باید، در صورت توان باید آداب چی بشه؟ رعایت بشه. تو خونه هستی، خب بله وضو میگیری، لباس مناسب میپوشی، رو به قبله میستی، تمرکز میگیری، با آدابش. به قصدش این اتفاق، این شرایط نیست، اما دلتنگی و ارتباط هست دیگه، معطل چیزی نمیشیم. ان شاء الله امشب فردا اینا رو قدر بدونید. خب یه چند تا روایت انتخاب کردم از فرمایشات نورانی امام عسکری علیه السلام که شب تولد ایشون، به محضر ایشون هم برسیم و از علم ایشون استفاده بکنیم که انشالله چراغ راه زندگیمون باشه. صلوات خط بفرم. این نکته خیلی مهم در رابطه با فرمایشات معصومین علیهم السلام من خدمتتون عرض میکنم. برخورد غلط و شایع در مورد فرمایشات معصومین علیهم السلام این است که اینا یه آدمای مقدسی بودن، نورانی و مقدس، برای ما مثلا یه سلسله جملات پند، یه سلسله پند گذاشتن برای ما، یه موعظه هایی گذاشتن برای ما، موعظه ها مثلا خوب آدم یه موقعی به این موعظه ها گوش بکنه، در حالی که فرمایشات ایشون تمام بیان قواعد نظام خلقت هست، یعنی ریاضیات خلقت هست. چطور شما توی وارد نظام مثلا می رشته فیزیک میخونی، به شما تخصصی با قوانین فیزیک آشنا میشی، وارد رشته شیمی میشی، وارد پزشکی میشی، وارد هر رشته میشی، میری با قواعد خاص اون رشته آشنا میشی. معصومی علیه السلام یه دونه کلمه، نه قرآن کریم و نه معصومین، یه دونه، یه جمله ندارن. شما یه جمله در قرآن ندارید یا در کلمات معصومین که قاعده نداشته باشه، فرمول نداشته باشه. اینا رو راجع به فرمول صحبت میکنه، داره قوانین نظام خلقت رو در مسائل انسانی، عقلی یعنی جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی دارن بیان میکنن. هر چی که دارن میگن دارن راجع به فرمول و قاعده میگن، میگن اینا نظام قضا و قدری عالم هستش. حواستون باشه اگه میخواد، مثلا یک کسی میخواد الان بره کار تجارت بکنه، میره قوانین تجارت رو یاد میگیره، میخواد بره، یک کسی میخواد بره وکیل بشه، باید بره نظام حقوقی رو خوب یاد بگیره، میخواد قاضی بشه همینطور، باید بره حقوق یاد بگیره. در نظام انسانی کسی که میخواد سعادت دنیا رو داشته باشه، قواعدش دست معصومینه، و یک کسی میخواد سعادت آخرت رو داشته باشه، قوانینش دست معصومه. اون چی که ما میبینیم و میخونیم فرمول ریاضی هست. حالا من اینا رو براتون دقت کنید، چند تاشو میخوام خدمتتون عرض کنم، همه قاعده مند. به محضر مقدسشون همه صلوات بلند خط بفرمایید. ما ترک الحق عزیز الا زل، این قاعده. ما ترک الحق عزیز الا زل، ولا اخذ الحق ذلیل الا عز. ترک نکرد حق رو هیچ عزیزی مگر اینکه ذلیل شد. این قاعده است. یعنی اونجایی که تو میگی بیخیالش، ولش کن، تنبلی، بی‌حوصلگی یا غلبه عادت، غلبه هوای نفس، غلبه آداب و رسوم خانوادگی، محیطی، ملی یا بین المللی، حتی غلبه یه علاقه، یه عشقی که میاد جلوی انجام وظیفه و رعایت یه حق رو میگیره، فرقی نمیکنه. اونجایی که شما حق رو رها میکنید، تو اوج عزت هم که باشید ذلیل میشید. یه قاعده هست، یعنی پشتش خاری داره، پشتش ذلت داره، هم دنیاییش هم آخرتش. انسان با حق عزیز میشه. چلا بحث حق و باطل خودشه، در واقع دوره مفصلی رو میطلبه بحث حق و باطل. شما به محضی که یه چیزی که حقه، تو خانواده مثلا شما نباید حسادت کنید، حسادت باطله، باطله. نباید میرا بکنید، میرا جر و بس باطله. زودرنجی اصلا نباید داشته باشی، این یه ذلته، یه باطله. حق چیه؟ حق نیست اینا نداشته باشید و متقابلشو داشته باشید. وقتی شما یه حق و فرق نمیکنه تو نظام جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی رها میکنید، وقتی حق و رها میکنید، حتما باطل سراغتون میاد و ذلت میاد سراغ انسان. انسان در اوج عزت ذلیل میشه وقتی که حق و رها میکنه. قواعدم دقت کنید، وقتی ما یه کسی رو که ظاهرا ذلیل هست میبینیم، دلیل میشه که این چیکار کرده؟ حقو رها کرده. نه، میخواد بگه اگه یه عزیزی حق رو رها کنه ذلیل میشه. اما ما خیلی ذلیلایی رو سراغ داریم که ذلیلی دارند اما اوج حق رو دارن. دقت میکنید؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی که حضرت زهرا رو سوار اولاق میکنه و دست حسن اینو داره میگیره، در خونه اصحاب میره، هیچ کس بهش توجه نمیکنه، این ظاهرا یه ذلت داره، ولی اوج چیه؟ عزت حقه. ما انسان خیلی وقتا به خاطر رعایت حق ممکنه ذلیلی داشته باشن. این ذلتی که در اصل رعایت حقه هیچ مانعی نداره. بس اینجاست، میخوام تخصصی خوب دقت کنید، بس اینجاست که اگر آدمی عزیزی حق و رها کرد چی میشه؟ ذلیل میشه. یه کسی مثل سید الشهدا به حق چسبید، ظاهرن ذلیله. حتی ما این کلمه رو در زیارتنامه شون هم داریم، زیارتنامه مربوط به خاندان حضرت، چون اسارت داشتن دیگه. اسارت یعنی چی؟ یعنی یه نوع اسارتی که توأم با تحقیر و توهین و تنبیه و اینهاست، ذلت هست یا نیست؟ بله. ولی این چی داره باطن این ذلت؟ قدرت، عزت، عظمت و ماندگاری داره. عزت باطن. درست شد؟ حالا از اینجا میفهمیم که وقتی پیامبر میفرماید که المؤمن فی الدنیا کالغریب لا یجزع من ذلها. ببینید، لا یجزع من ذلها. مؤمن مثل یه غریبی هست تو دنیا که از ذلت‌های دنیایی جزع نداره، بیتابی نداره. مؤمن یه موقعی، چون این پنج مرحله دقت کن قاعده است، یه موقع ذلت جمادی داره، وضع اقتصادیش خوب نیست، بدهکاری داره، ورشکسته شده، ذلته. اما مؤمن چون اصلا کلا در دنیا اصلا عام مسافر اومده بره، دردش نمیاد از اینجور چیزا تو دنیا. این نیز بگذرد. اینجوری مؤمن. یا مریض، نقص عضو داره، قیافش در هم بر هم شده، نمیدونم معلوله، نمیدونم مشکلات جسمی داره، خب این یه ذلت گیاهیه. اما مؤمن رو هیچ وقت به غم نمیکشونه این لا یجزع. مؤمن شکایت نداره، مؤمن گله نداره، بیتابی نداره. این ذلت ها با اینی که ما داریم الان میگیم خیلی فرق داره، کاری با این قواعد نداریم. اسلام هم الان ذلیل شده در زمان ما، در این قرن اینجوری شده. لذا ما میگیم چی؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به هل اسلامه و اهله. امام رو به دولت حق رو برسون، دولت کریمه رو ما میخوایم که به وسیله اون اسلام و اهلش عزت پیدا بکنن. درسته؟ سر جای خودش. اینا رو اصلا بذاریم کنار، یه موقعی قاطی نشه اینها با هم دیگه، مرزاشو خوب بشناسیم. میگه اگه یک کسی عزیز باشه، وقتی که حق و زیر پا میذاره، ذلت قطعی هست. ما ترک الحق عزیزون الا زل. یه رشوه، یه لقمه حرام، خمس حقه، شما حقو که رها بکنید، زکات حقه، حقو که رها بکنید ندید، با ندادن خمس، با ندادن زکات کسی عزیز نمیشه. بلکه این چی میاره برای انسان؟ آسیب و ذلت میاره. رعایت قواعد شرعی در همه مراحل، رعایت قواعد اقتصادی و هر قاعده دیگری، اینا رو حقه، قوانین حقه. شما یه جا که زیر پاش میذاری، اون کار برای تو خاری میاره. میرفتم پول نزولی بگیرم، آبروم نره، جلو زن و بچه‌م، جلو اینو اون، بالاخره مشکلمو حل کنم، خونمو بسازم، ماشینمو اینجوری کنم، یه پول نزولی رفته گرفت. بعد میبینه که تمام سرمایه‌اش رو آتیش انداخته. از یه چیزی خجالت میکشید که یه جار یه بار میخواد خجالت بکشه، بگه ندارم، نمیتونم اینها. در نقطه مقابل ده‌ها جا باید چی بکشه؟ خجالت بکشه. یعنی یه ذلت مستمر طولانی رو و عمیق رو به خودش تحمل میکنه، میره یه پول نزولی میگیره و بعد یه دفعه آتیش میفته تو اموالش، شغل و ثروت و همه چیز رو از دست میده. این یه قاعده است. پس دقت بکنیم. آقایون پزشکی، من هم مثال پزشکی یادم افتاد، مثلا رعایت یه نکته بهداشت، مسواک زدن حق یا حق نیست؟ بله حق. یک کسی تعطیلش میکنه، اتفاقی که میفته چیه؟ به چند تا ذلت میفته. اون ذلت ها چیه؟ دندون درد. ها، همین خود این دندون درد. دیدی چقدر آدم عاجز میشه و ذلیل میشه تو این دندون درده؟ سختم هستش. یکی این، یکی هم که تعمیر و اصلاحش که هیچ وقت هم به حالت اول به راحتی بر نمیگرده. این قاعده است. پس این فرمول از امام عسکری یادمون نره. ما ترک الحق عزیزون الا زله. خب هیچ عزیزی حق و رها نمیکنه مگر اینکه ذلیل میشه. ذلیل میشه. مثلا من یه مثال بزنم. مثلا در تربیت فرزند، در تربیت فرزند ما میگیم آقا 7 سال اول بچه آزادش بذارید هر کاری میخواد بکنه بکنه، چون بچه میخواد استعداداش بروز پیدا بکنه، عضلاتش قوی بشه، گرفتن، دادن، پرتاب کردن، پریدن، وزن بلند کردن، جهش، این بچه باید بتونه شیطونی بکنه. انقدر این واجبه این شیطنت که پیامبر میفرماید که اگر بچه شیطونیست شیطنت رو بهش یاد بدید. اگه شیطانیست یعنی رشد نمیکنه، یعنی این اون رشد لازم رو نداره. بچه هم باید آزاد باشه، خداوند این آزادی رو بهش داده و بچه هم کنجکاو آفریده، بچه میخواد یاد بگیره. بالاخره بچه قاعده نداره، نه خوابیدنش، نه بیدار شدنش، نه غذا خوردنش، نه راه رفتنش، نه تفریش، نه گرفتنش، نه رها کردنش، بی قاعده است. اینجوری است که بفهمه که تو الان مثلا مبل خریدی رفته بودیم بخونه یکی از این اقوام، اینا یه مبل خیلی عالی گرفته بودن و تازه همون اون شب گرفته بودن و نشسته بودن و که مثلا آره این مبل رو عوض کردیم، تو تعریف میکردن از این مبل ها چقدر خریدیم و فلان. این همین به دستگول حرف بوزیم، نوش یه خودکار پرداشت رفت سه تا این مبل ها رو خودکاری کرد رامشون شب ورود مبل ها. یعنی تا اومد به خودش به جنبه نوه خودکار رو برداشت همینجوری کشید رو تمام این مبل ها، همه رو لک لکی کرد. حالا فکر کن یک کسی دلبستگی هم داشته باشه سکته میزنه داده. به قول دوستا سکته سرپا میزنه. الان رفتم خریدم اینو، گفتم اون مبل کرونا شده یه مبل نو بخرم بیارم، حالا اردم شب اول امروز نشستیم روش نقاشی کردم. بچه اینه میفهمد بچه رو آزاد بذارید، مگر دو جا اینو خوب دقت کنید. یک، اونجایی که جانش در خطر ممکنه بیفته، سلامتیش در خطر، اونجا محکم باید جلو بچه بیستید، باج نباید دیگه بدیم. از بچه باید کاملا جلوشو بگیرید نره. باید بفهمه یه قوه قاهره‌ای هست که یه جاهای جلوشو میگیره. هر کاری هم بله الولد و ملکون سب اصنین، بچه پادشاه هست 7 سال اما پادشاه مطلق نیست. دقت کنید جلوشو باید بگیرید. بس از مادر و پدرها اصلا روحیه برخورده با فرزند رو ندارن که یه جای جلوشو بگیرن، اصلا حوصله‌شو ندارن. این میشه باطل. یعنی حق این است که این بچه خراب میشه روحیش، به خودش آسیب بزنه، تا آخر عمر که معلولیت پیدا بکنه، به یه بچه دیگه ممکنه لطمه بزنه. پس یه بار سلامتی خودش، یکی حق دیگران، یه جای حقوق دیگران هست. یه بچه دیگه هست الان داره بیسکویت میخوره، بچه شما تو 7 سال اول، یه سالم بزرگتر دیگه، 7 سال اوله دیگه، این 5 سالشه، اون 2 سالشه، میخواد بره به زور بیسکویت اونم بگیره بخوره. خب حق حقوق هم حالیش نمیشه، الان حالا خودشو تونتون خورده، حالا میخواد بره تجاوز کنه به حقه، باید جلوش گرفته بشه. جیغ، داد، عربده، هر کاری کرد باید جلوش گرفته بشه. باید بشونی سر جاش که اینجا حق دیگرانه، نمیتونی تو اینجا، فلانی خوابه الان، تو حق نداری اونجا بری. ببینید اینا خیلی مهمه. میگه بچه ها آزادن تو خونه، همیشه پیش پدر مادر باشن، اما 3 ساعت به هیچ وجه هیچ بچه، این آیه قرآنه، به هیچ وجه هیچ بچه حق نداره تو این 3 ساعت پیش پدر مادرش باشه. 1 صبحای زود، 2 بعد از ظهرا که پدر مادر بخوام با هم باشن بخوابن، و شبها. غیر ساعتهای دیگه باید بچه عادت کنه که آقا آیه استیزانه دیگه، بعد اینجاها فقط میتونه تو این محدوده پیش پدر مادر بیاد. باید بدونه که اگه پدر مادر الان صبح زود رفتن توی اتاق، دیگه بچه حق نداره به در بزنه. اگرم خواست در بزنه، اگه خواست بره نمیتونه در رو باز کنه، باید چیکار کنه؟ اجازه بگیره، من بیام نیام اینا. ببین تربیتی باید تربیت داد. بچه نباید درشتی به پدر مادر بکنه. بچه اگر پر رو بشه درشتی بکنه به پدر مادر و هی پدر مادر تو قالبه عاطفه، نه گناه داره، اب نداره، بچمه نداره، اینا باید کوتاه بیاد، این بچه هم خودش به ذلت میفته، هم والدین به ذلت میفتن. دقت کنید فرمول از امام عسکری علیه السلام بخونم براتون. این یه شرح، این حدیث یه شرحی از حدیث بالا هست، از حدیث بالا ما تکمیل نکردیم، ما تکمیلش میکنیم. جرأت الولد علی والدهی فی صغره تدعو علل عقوق فی کبره. ما یه قاعده آفت داریم، مثلا تو بیماری میگیم چی، سرطان، کرونا، تعریف داره دیگه، سرماخوردگی، آنفولانزا، نابینایی، ناشنوایی، یه قاعده از یه حکمی تعریفی داره. عقوق چیه تو مسائل انسانی؟ عقوق یعنی که اگر پدر مادر به خشم بیان نسبت به بچه، خشم بگیرن نسبت به بچه، بچه آق میشه. آقم مثل اینکه بگیم آقا سرطان اومده، اون موقعی که سرطان درمان نمیشد تا میگفتن سرطان اومده یعنی چی؟ معناش چی بود؟ یعنی میمیره طرف دیگه، اون موقع درمان نداشت دیگه، اون سرطان اومده درمان نداره. آقا والدین اینجوریه، یعنی مگر اینکه پدر مادر راضی بشن، راضی نشن درد بی درمانه. یقال للآق اعمل ما شئت فانک لا اغفر لك ابدا. به آق والدین حدیث گفته میشه هر کاری میخوای بکنی بکن، من دیگه تو رو نمیبخشم. اگه کسی آق از دنیا بره یا آق باشه، هر کاری بکنی دیگه فایده نداره. انسان حق نداره خودش رو تو مرحله آق برسونه یا نگه داره. اگه آقم هست، پدر مادر الان خشمگین نسبت بهش، برو پدر مادر تو یه چیز راضی بکن. خیلی خطرناکه مرزشون دیگه، انقدر خطرناکه مرز پدر مادر و حرمتشون، حریمشون اونقدر مقدسه که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجاده ما داریم دعای والده، میگه خدا یه کاری کن من از پدر مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسم. ترس خیلی خوبه، انسان از کسی که باید بترسه، کسایی که حریم دارن انسان باید دقت نکنه که اونا عاطفه به ما دارن، حریم خودشون نگه نمیدارن، عاطفه دارن، قشنگ با ما راحت هستن، در واقع سر و کول پیغمبر میره، بچه حسن میرن بالا، ببین تو زندگی نامه‌شون بچه ها سر و کول پیغمبر میرن بالا. پیغمبر حریم نداره، نه به در مقام پیغمبری، در مقام پدری، پدر بزرگی حریم نداره، ولی بچه باید یاد بگیره این حریم ها رو، باید بفهمه اینا، باید بفهمه اینا حریم دارن. معلم، مربی، استاد، اینا حریم دارن، حریماشون خیلی خطرناک، بالاتر از پدر مادر زمینی هم هست. میگه اینا اگه حریم انسان حالیش نشه همینجوری بره تو حریم میسوزه، یه مهر میخوره به قلبش، حالا صد سالم بشینه کار علمی بکنه دیگه فایده نداره، این روحانی و نورانی و نمیشه و رشدم نمی کنه. پدر مادر هم اینجوری هن، لذبات نگه داشتن، خب بچه ها باید حرمت پدر مادر نگه دارن. امام عسکری می فهمد جرأت بچه ها تو کوچیکی نسبت به والدین، دقت کنید، این بچه ها تو کوچیکی جرأت کنه، هی پدر مادر میزنه، دست بالا میکنه، مادرشون میزنه، باباشو میزنه، فحش میده، حرف بد میزنه، توهین میکنه، پدر مادرم بی خیالن نسبت به این قضیه. اگه پدر مادر جلالیت داشته باشند، با عظمت برخورد کنند، جلوگیری کنند، در واقع دارن از کی محافظت میکنن؟ بله؟ از بچه دارن محافظت. مثل برق میگی نرو، دستشو میگیری، یکم بیزن رو دستش، دیگه دست نزنی به اینا، به این مار دست نزنی، به این برق دست نزنی، به این چیز خطرناک دست نزنی، میزن رو دستش هستن، میزن رو دستش و مراقب بشی که این کار نباید بشه. بچه باید بفهمی که اینجا خطر داره، اینجا نباید این کار، آزاد نیست اینجا. پدر مادر روی دلسوزی های غیر عاقلانه اجازه میدن این بچه یواش یواش جرأت پیدا میکنه حرفای دروش بزنه، بیادبی بکنه. میفهمد این جرأت بچه نسبت به پدرش، والده، پدرش، حالا مادرش هم که حد اقلی رو حضرت ذکر کرده، چون وقتی میگه پدر، مادر چی هستش؟ مادر سه برابر پدر حرمت داره، مادر به طریق اولا. میفهمد این جرأت باعث میشه چی؟ تدعو الالعقوق فی کبره، میکشه بچه رو عاق میشه وقتی بزرگ شد، الان که معصومه بچه، الان که تکلیفی نداره، ولی این جرأت وقتی بچه به تکلیف میرسه، سن بالاتر میرسه، این بیادبی که راحت میتونه با پدر مادرش حرف بزنه، حرفای تند بزنه، رکیک بزنه، برنجونه پدر مادرش رو، میگه این اونجا عاق میشه. لذا برای اینکه بچه اونجا عاق نشه، پدر باید مراقبت کنه بچه بی تربیت بار نیاد، بی ادب بار نیاد. خدا رحمت کنه آیت الله اشرفی اصفهانی رو، شهید مهراب، میگفتن که مثلا تو خونه برای اینکه یه موقع بچه ها مراقبت من پدر واقعی مادر واقعی نیست که از حریم های معنوی بچهش باید پاسداری بکنه، مهمتر از هر حریمی حریم معنوی بچه هستش، که این بچه آلودگی نه، دیدنی ها، شنیدنی هاش،
خیلی چیزای دیگه.
میگم اگر برای اینکه بچه این آق نشه، میگم مثلا کاراشون رو به بچه‌ها نمیگفتم. میگم من یه موقع ممکنه یه کاری بهش بگم الان آمادگی نداشته باشه، تو قلبش ناراحت بشه، به قرنق درونی این کارو انجام بده و خب این خطر برای خود بچه خطرناک. لذا موقعی که بچه آمادگی نداره، یه چیزی ازش نخواهید که عصبی بشه و من آق بشه. میگه نه الان ولش کن، من میخوام ببینم کدوم. میخوای یه کاری به بچه بدی، داره فیلم نگاه میکنه، داره کارتون نگاه میکنه، داره سریال مورد علاقهشو نگاه میکنه، یه دفعه این وسط نشه، یه دفعه چیزی بهش نگید که این الان یه دفعه خب یه دفعه عصبانی بشه از شما. من این عصبانی بشه تقصیر شماست، شما خودش کشوندیدش به حریم آق. این کارو نکنید. میگه هیچ دستوری بچه‌ها نمیداد که مبادا یه موقعی بچه‌ها آمادگی نداشته باشن. این رعایت‌ها خیلی مهمه، انسان از ابدیت بچه‌ش محافظت بکنه، بچه‌ش جهنمی نشه. اگه جهنمی نشه باید حدودو بشناسه، باید قواعدو بشناسه، پس باید محکم جلوش بیستی. بیماری که الان تو کشور ما هست، بیماری فرزند سالاری، این در اصل این است که پدر مادر حق تربیت و رعایت نمی‌کنن. نتیجه هم پدر مادر تو دنیا ذلیلن، هم آخرت ذلیلن، بچه هم ذلیل میشه. پس اگه قرار جلوش بیستی، آخه ما ها مثلا دیگه عادت نداریم اخمو کنیم، ما ها مثلا عادت نمیدونم، نه تو باید به خاطر خدا اخمم نکن. لازم نیست که شما عصبانی بشیم، ما قرار نیست عصبانیت بشیم و خشممون رو بچه خالی کنیم. ما باید نقش یه آدم ناراحت رو بازی کنیم، یعنی با تسلط و آرامش به قلب خودمون، باید نقش آدم عصبانی و ناراحت رو باید بازی کنیم. باید ببینه پدرش اوقاتش تلخه، باید اون سخن درشت رو بشنوه از پدرش. اگه یه موقعی وارد حریم شد، بی ادبی کرد، تنبیه باید بشه. تنبیهش هم نیست بزنید تو گوشش چون کمربند برداری بزنید، تنبیهش این هستش که اون چیزی که این نسبت به ضعف داره، مثلا قهر کردن پدر مادر، بالاترین تنبیه، محروم کردن از خیلی از امتیازات خیلی تنبیه خوبی است. بچه باید بدونه و بفهمه که اینجا خطر داره، اینجاها نباید این اتفاق بیفته. خدا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فهمودم من بچه بودم، مثل بقیه بچه های عرب دوست داشتم گلبازی کنم، خاکبازی کنم، می رفتم گلبازی خاکبازی میکردم. خب بچه های عرب وقتی میخواستن خاک و گل رو بردارن، می ریختن تو دامنشون، دامنشون بلند میکردن. خب لباس که اون زیر نبود که، بعد اونا اصلا تو اون فرهنگ براشون اصلا اهمیتی نداشت، یه چیز عادی بود این بازی بچه ها، اصلا مهم نبود، شاید اصلا بزرگاشون هم رعایت نمیکردن. ولی پیامبر میگفت من هر وقت میخواستم این کارو بکنم، یه چیزی میومد رو دستم، اینجوری مانع میشد. بعد من میفهمیدم که من نباید لباسم رو قربون پیغمبر برم با اون ظرافتش. همین میفهم جبرئیل مرتب بالاش باهاش بود، کنارش و رو تو همه جا باهاش بود. من میفهمیدم که یه فرشته ای هست، یه چیزی هست به من میگه که من خوب میفهمیدم من نباید مثل بچه های دیگه عمل بکنم. این مهمه. حالا همه دارن میکنن غلطه، همه بچه ها اینو دارن غلطه، همه بچه ها تبلت دارن غلطه. تو چه سنی تو میخوای تبلت بدی دست بچه و بچه ها داشته باشن؟ خب بچه ها محروم میشه، محروم بشه اشکالی نداره، چون قراره تربیت بشه. وقت ما اینو رعایت نمیکنیم تو اینجور جاها که مربوط مسائل روحی و معنوی و آخرتی بچه هست، بعد وقتی که این بچه رو میخوام راجع به کارهای دنیایی تربیتش بکنیم، اینو جلوش وای میسیم، صفت وای میسیم. از خواب بیدارش میکنیم، پاشو باید بریم کودکستان، پاشو باید بریم نمیدونم مهد کودک. هر روز 7 سالش هم نشده، بچه آزاده، باید بیتو تا لگه زور بخوابه، ولی ما این کارو نمیکنیم. باید پاشی، باید بری دکتر، باید دارو بزنی، باید آمپول بزنی، باید بری بیمارستان، باید عمل بکنی، باید نمیدونم ماسک بزنی، باید اینجا تو خیلی قلدری میکنیم. وقتی نوبت مسئله روحی و معنوی بچه میرسه، وا میدیم و شل میایم، بچه آسیب میبینه. پس این حدیث دوم رو دقت کنید، شرح اون داستانی که شما وقتی یه حق و یه جا رها میکنید، وظیفت رو درست انجام نمیدی، ذلت میاره. این هست. اضافه روایت اول رو تکمیل کنیم. پس روایت اول چی بود؟ ما ترک الحق عزیزون، ترک نکرد حق و عزیزی الا زله، مگر اینکه ذلیل شد. حالا دقت کنید، ولا اخذه بهی زلیلون الا از کسی، یه آدم ذلیل و خاری نرفت سراغ اخذا، یعنی گرفتن حق، حق رو نگرفت یه ذلیلی مگر اینکه عزیز میشه، مگر اینکه بزرگ میشه، عزیز میشه. اصحاب پیغمبر سلمان رو مسخره میکردن، هی اصل و نسبشون رو به رخ میکشیدن که کی هستی اینها. سلمان هم چی بگه از اصل و نسبش؟ گفت من کسی بودم که به وسیله، من گمراهی بودم که به وسیله پیامبر هدایت شدم، ذلیلی بودم که به وسیله پیامبر عزیز شدم. اونا برای سلمان تفاخر رو چی میکردن؟ اصل و نسب. میگفتن این ایرانیه دیگه، مثلا این الان ما همه نمیدونم اصل و نسبای اصیل قریشی و عربی داریم، این چی میخواد بگه راجبه اصل و نسب خودش؟ سلمان سریع از حالت اصل و نسب مادی که باطله فاصله میگیره، میاد رو اصل و نسب چی؟ انسانی. میاد رو خانواده آسمانیش پوزشون میده. این دقت کنید، یه خیلی مهمه. طبعا یه پدر من وزیر، نماینده مجلس، رئیس جمهور، استاد دانشگاه است. میدونی ما خاندانمون چی است؟ ما نمیدونم چه این و چنانیم. حالا این بنده خدا اصلا خاندان نداره، اصلا بچه پرورشگاهی خاندانش کجا بود که بخواد بیاد بگه؟ حالا این بچه پرورشگاهی الان باید احساس ذلت بکنه؟ میگه نه، من بچه از زهرا هم، من بچه امیرالمومنین هستم. هست یا نیست واقعا؟ نه حقیقتا هست یا نیست؟ یا علکی داره میگه؟ هست دیگه. وقتی هست آدم چرا بیاد روی چیز باطل که اصل و نسب دنیایی است که هیچ فخری هم نیست، بیاد بره سراغ اصل و نسب انسانیشو مطرح بکنه و بگه؟ آدمی که میدونه باید بره سراغ حق، حق چیه؟ حق هر کس، یه کافر، یه منافق، یه مشرک، یه دشمن پیغمبر که حالا توبه کرده عزیز میشه و یارای نزدیک ائمه وقتی که ائمه رو رها میکنن ذلیل میشه. این داداش امام عسکری شما نگاه کنید، حضرت نفرینش میکنه، برادر امام، امامزاده است، حق رو رها میکنه، مورد نفرین حضرت قرار میگیره. یارای نزدیک پیغمبر، اصحاب نزدیک پیامبر که یه زمان پیامبر از اینا چقدر تجلیل میکرد، امیرالمومنین چقدر از اینا تجلیل میکرد، اینا امیرالمومنین رو رها کردن، ذلیل شدن. شما در بحث سازمان وکالت، وقتی که سیر سازمان وکالت رو میبینید که ائمه وکیل داشتن، نماینده داشتن، میخوام نماینده ولی، بله، نماینده ولی فقیه، نماینده امام، امام هم نماینده داشتن، به همه جا میزنن. بعضی از این نماینده ها به خصوص تو یه دوره یه دفعه انحراف پیدا کردن، نماینده امامه، شوخی نیست، یعنی مهر تاییدیه امامو داره، امام به اون نماینده معرفیش کرده، ولی انحراف پیدا میکردن، مورد نفرین امام، مورد بغض امام قرار میگرفتن، انحراف پیدا میکنه. امام رو رها کردی، حق رو رها کردی، چی میشی؟ ذلیل میشی. خب بالاترین مظهر حق چیه؟ حق ذاتن که حق تعالی است، این حق تعالی دیگه. بالاترین مظهر حق چیه؟ معصومه. وقتی معصوم رو رها بکنه 1400 سال ذلت میاد سراغ جامعه اسلام، با هیچ چیز دیگه نمیتونیم پروش بکنیم. این چی ما داریم الان میکشیم، تو همه چی داریم ذلت میکشیم، تو همه چی داریم ذلت میکشیم. اول قدرت ها بهمون زور میگن، کاری نمیتونیم بکنیم. پیروان منافقشون که تو کشور ما حاکمیت دارن تو قالب های مختلف، منافقینی که شیفته اونور هستن، دارن اینجا رئیسن، مدیرن، دارن زور میگن، حرفای باطل میزنن، هیچ کس هم نمیتونه بهشون چی بگه. شما سر همین قضیه کرونا نگاه بکنید چقدر حق این ملت ظلم شد، چقدر آدم بی خود کشته شد، چقدر حاضر نبودن تن به حق بدن، میدونید؟ و هیچ کس نمیتونه چی نمیتونه بگه. همه اینا مالی نسته شما امامو رها کردیم. تا ما امام رو رها کردیم، امام تو غربت، آوارگی، مظلومیت هست، باید ذلت رو مثلا نمیشه عزیز شی در غیاب مظهر عزت، نمیتونی عزیز شی. فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت اونجاست. امامو رها کردی ذلیل میشی. اصلا یه قاعده است، فرموله، نمیشه کاریش که از این فرمول یه جوری دیگه، نه نمیشه. ما تو 40 سال بعد انقلاب به میزانی که به دستورات شرع، دستورات شرع مقدس، دین خدا معصوم عمل کردیم، چی پیدا کردیم تو دنیا؟ عزت. اون مقداری که در اثر نفاق، تنبلی، بی‌حوصلگی، بی‌اعتقادی، شیوع سکولاریسم تو این کشور ما رها کردیم و گفتیم دیگران، غربی ها، فرمول های بانکداری اونا، اقتصاد اونا، پزشکی اونها، نمیدونم مدیریت اونها، سیاست اونها، نتیجه چی شد؟ نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم اصلا؟ ها؟ نه، ذلت نصیبمون شد. یک کسی نگه خب حالا الان چرا جمهوری اسلامی اینجوریه؟ ها؟ چطور گاف پلنگ شده؟ وا ببینید، اونایی که مسئولن، اونایی که رئیس جمهورن، اونایی که هیئت دولت هستن، اونایی که نماینده مجلس هستن، اونایی که قانونن، قدرت، امکانات، ثروت دست اونهاست، اونها باید مؤمن باشن. اونها باید از بن دندان به حق اعتقاد داشته باشن و به حق عمل بکنن. اونها باید به قواعد انقلاب، قواعد حقوقی انقلاب عمل بکنن. وقتی شما اونو میدی میفروشیش، وقتی نسبت به ذلت داری، وقتی باورش نداری، وقتی از حق خجالت میکشی، الا ذلت میاره برای کشور. ما بسیاری از مسئولینمون مذل المؤمنین هستن، مؤمنین رو ذلیل کردن، مردممون رو ذلیل کردن. اگه الان تو کل دنیا ارزش پول ملی ما آبرو بره، انقدر بی‌اعتباره، این به کیه؟ به چی مربوطه؟ به قدرت دشمنان مربوطه؟ به ضعف خودمون؟ به ضعف این مسئولین خائن و نالایق مربوطه که همه جای دنیا برای ما سر ارزش پول ملیشون قیافه میگیرن. نه، کشورهایی که از ما به مراتب صده ها سال عقب مونده تر هستن، قیمتشون، قیمت پولشون از ما چی شده؟ خب کی این کارو کرده؟ برای که ما یه جا تو اقتصاد، تو مدیریت حق و رها کردیم، حالا چی اومده سراغمون؟ ذلت اومده سراغمون. این به نظام جمهوری اسلامی، به رهبری، به انقلاب ربطی نداره. این عملکرد مدیران ماست، مدیران که با رأی مردم اومدن سر کار. شما اگه یه رئیس جمهوری که حق نیست بهش رأی دادی، ذلت میاره برات. یه نماینده مجلسی که نمایندگی او باطل، حق نیست، لیاقت نماینده اون حقش نیست بره تو مجلس. دقت کنید چی دارم میگم. حقش نیست رئیس جمهور بشه، حقش نیست عضو شورای شهر بشه. وقتی بهش رأی دادی، مطمئن باش برات خاری و ذلت میاره، مطمئن باش گرونی میاره، تورم میاره، مطمئن باش مشکلات میاره. هر کس هر جا باشه همینه. یعنی شما نتیجه طبیعی و ذاتی رها کردن حق، شیوع و غلبه باطل و ذلت، طبیعیه. این نظام خلقت اینجوری آفریده شده. حالا یه ذلیلی میاد حق رو میچسبه. مثل انقلاب ما، ما تو اوج ذلت بود کشور ما. ببینید، یه کشوری که تقریبا 200 سال، تو 200 سال گذشته، 40 سال انقلاب کم کنیم میشه چند سال؟ 160 خورده ای سال تقریبا. ما انقدر ذلیل بودیم تو دنیا که 2/3 خاکمون رو بردن دشمنانمون. ایران 3 برابر الانش بوده 200 سال پیش. یعنی از اول قاجار تا پهلوی ما 2/3 خاکمون رو دشمنانمون بردن. دیگه از این ذلیل تر؟ حالا این ذلیل تو سری خور مستعمره، جار نارم آمریکا تو منطقه، یه دفعه عزت پیدا میکنم، میگم من میخوام برم سراغ دین خدا. چه اتفاقی افتاد؟ 40 سال ما مقاومت کردیم، تو دنیا ذلیل شدیم یا عزیز شدیم؟ الان ما یه سلسله ابعاد، اونجایی که عمل نکردیم ذلیلیم، اونجایی که عمل کردیم چی هستیم؟ قدرت داریم و عزیز هستیم. ما امام عسکری علیه السلام باید این درس رو یاد بگیریم، قواعد عزت. عزت آقایی میخوای، با حق میتونی انجام بدی. روم نمیشه حجاب داشته باشم، روم نمیشه اینجا نماز بخونم، روم نمیشه اینجا خمس بدم، اینجا الان جاش نیستش. تو جمعی قبض تو جمع که قرار میگیرن حقو میذارن زیر پا دیگه. اینجا حالا عروسیه، مگه چی میشه حالا اینجا هر چی؟ وقتی که حق رها کردی میخواید عروسی باشه، بعد میبینی زندگی زن و شوهر سه ماه بعد میخوره به هم. میدونی؟ چون مسخره کردن با این عروسیشون دین خدا رو، با این جشن تولدشون، با این عقدشون مسخره کردن. مسخره میکنی دین خدا رو، حق و رها میکنی، نتیجهش همینه دیگه. حالا یه سری طبیعی هست مثل دندون درد. شما وقتی که مسواک رو رها میکنید خیلی خوش به حالتونه، اون هر شب هی مسواک نزن بگی بخواب. نتیجه طبیعیش این هست که یه جایی ذلت دندون درد و هزینه های کمر شکن دندون پزشکی میاد سراغت. توی قواعد گیاهی جمادی همینه. شما خمس نده رها کن ببین نتیجه چی میشه. تو قواعد جمادی خمس نده، زکات نده، حلال حلال رعایت نکن، حلال حرامو، بهداشت رو رعایت نکن. تو جنبه گیاهی همینطور، تو جنبه حیوانی زناشویی همینطور، خانوادگی همینطور، اجتماعی سیاسی همینطور. به محض اینکه حق رها باشه ذلت و درد میاد. پس خوب دقت کنید، برگشتیم به بحث اولمون. امام هیچ وقت نمیاد بشینه پند بده فقط ما رو. امام هر کلمه ای که از دهنش در میاد قواعد نظام خلقت رو داره بیان میکنه. یه جمله است، دقت کنید، همین یه جمله امام عسکری رو اگه همه بهش بچسبن و بگیرن همه مشکلات بشریت حل میشه. ما ترک الحق عزیز الا زل. حق مراتب داره، بالاترین مرتبهش امام زمانه. رهاش کردی ذلت نتیجه طبیعی رها کردن حق. خب این اوضاع جهانه، نه اوضاع ایران، اوضاع چی؟ جهان. حالا این جهان ذلیل و خار که الان در بدترین وضعیت خودش تو طول تاریخ خودش قرار گرفته، از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، از همه جهت، بالاترین قتل، بالاترین خودکشی، بالاترین سقط جنین، بالاترین مصرف مواد مخدر، بالاترین مصرف دارو، بالاترین تعداد بیماری، پرتنوع ترین تعداد بیماری، خب رو کره زمین الان ما داریم، جنگ، خونریزی، ظلم. اگه این ذلیل و ما لا اخذ بهی ذلیل الا از، اگه این ذلیله بچسبه به حق چی میشه؟ عزیز میشه، عزت برمیگرده به این عالم، عزت برمیگرده. دقیقا مثل یه مریضی که 10 تا مریضی داره رعایت هم نمیکنه. حالا از این بعد میره زیر نظر یه کارشناس پزشک، میگه من سرپات میکنم، فقط دستورات خوب رعایت کن. میچسبه به دستورات طبیب و رعایت میکنه، میبینه که اون ذلت جسمانی، ذلت گیاهی تبدیل شد به چی؟ به عزت گیاهی. سالم شد. این تو همه جا درسته. پس این توجه به حق اون در عالی ترین مصداقش امام زمان، در پایین ترین مصداق جمادیش هم که شما در نظر بگیرید مثل پرداخت خمس و زکات، در گیاهیش در نظر بگیرید مثل رعایت قواعد بهداشتی، در بخش حیوانی در نظر بگیرید عدالت و انصاف، در بخش علمی در نظر بگیرید تلاش و کوشش و سخت کوشی، در بعد معنوی هم در نظر بگیرید خلوت و تمرکز و فارغ کردن و معرفت، هر چی که رعایتش بکنید نتیجهش عزته، و اونجا که رهاش میکنید نتیجهش ذلته. وقتمون تموم شده، درسته؟ دو تا دیگه روایت خیلی زیبا انتخاب کرده بودیم از امام عسکری علیه السلام که دیگه یه فرصت دیگه انشالله خدمتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.